و این دم که ساعت 23 هست هزاره ادب پارسی رو گوش میکنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 101. این برنامه بازشناسی میراث مسعود سعد.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، بهار و سال نو بر شما گرامی باد. این برنامه شماره 101 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی است که تقدیم شما می کنیم. در این برنامه از بازشناسی میراث مسعود سعد با شما سخن خواهیم گفت. دعوت می کنم بشنوید.
مسعود سعد سلمان یکی از شاعران بزرگ و نامدار قرن پنجم هجری است. خاندانش ریشه در همدان داشتند و خودش یکی از شاعران برجسته دربار غزنویان بود. شاعری معترض به شمار می رفت و برای همین حدود 20 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. او حتی در زندان هم خاموش نبود و اشعاری سرود که به حبسیات مشهور شده است. این حبسیات اکثراً و در واقع نوعی تقاضای بخشش و شفاعت بود، ولی نه آنطور که از مبارزه بر علیه ظلم و ستم حاکمان ابراز پشیمانی کند. شعرهایش در این زمینه بیشتر برای آن بود که ثابت کند بیگناه است و او را بر اثر سوء تفاهمهایی به زندان انداختند. سرانجام هم از زندان آزاد شد و پس از آن باز هم در دربار غزنویان به عنوان کتابدار و شاعر مدیحه سرا مشغول کار بود. حبسیاتش بیشتر تحت تأثیر فضای زندان، ناامیدی از بهبود زندگی علما و فضلا و اهالی دانش و خرد بود. این مضامین البته در اشعار دیگر او هم وجود داشت. روی هم رفته از این نظر میراث پرباری از خود به جا گذاشت. مسعود سعد بیشتر در قالب‌های قصیده و رباعی شعر می‌گفت، اما غزلیاتی هم دارد که از نظر محتوا و مضامین بسیار جذاب و نوآورانه‌اند. او سبک خاصی در سرودن داشت و از کهنگی و تقلید و کلیشه به دور بود. از همه مهمتر جنبه‌های عاطفی اشعار اوست که مورد توجه دوستداران و علاقمندان شعر فارسی بوده و همچنان طرفداران خاص خود را دارد. به قول زنده‌یاد دکتر خسرو فرشیدورد، فصاحت و بلاغت زبان او نه فصاحت مکتب شعر خراسانی است، نه فصاحت سبک و مکتب عراقی، بلکه متعلق به دوران و زبان خاص خود اوست. شادروان دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز معتقد بود که مسعود سعد در ابداع ترکیبات، تشبیهات و توصیفات تازه از قدرت و مهارت برخوردار بود. خود نیز از این لحاظ به خود می‌نازید و در شعر خیش به برتری که بر اکثر معاصرانش داشته اشاره می‌کرد. میگوید به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست، مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست. درباره زندان رفتنش هم این شاعر بزرگ ابیات کنایی زیبایی دارد که دو بیت از آنها چنین است: محبوس چرا شدم نمیدانم، دانم که نه دزدم و نه عیارم، نز هیچ عمل نوالهی خوردم، نز هیچ قباله باقی دارم. کنایه و طرز کاربرد آن در اشعار مسعود سعد نقش مهمی در رویکرد شاعران بعد از او در این زمینه داشته است. مسعود سعد از این نظر که زندان چشیده بود، در دورانی از عمر خود به ویژه بعد از خلاصی از زندان در اغلب سرودهایش انتقادها و اعتراضهای خود را به صورت کنایه مطرح می‌کرد. در این کار مهارت خاصی داشت.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد.
مسعود سعد سلمان با آنکه سالهای سال در زندانهای سلاطین غزنوی به سر برد، علاقه به برخی از آنها را از دست نداد و پس از آزادی نیز همچنان در خدمتشان بود، ولی از ترس توطئه‌های دشمنانش در همان دربار مجبور به مدح تعدادی از آنان شد. با این حال در همان آثارش نیز همواره از وضعیت اندوهبار فرزانگان و فرهیختگان دوران خود گلایه می‌کرد و صدای آنان را به گوش درباریان می‌رساند. از اینها گذشته و از آنجا که طبع لطیفی داشت و مناعت فوق‌العاده‌ای در وجودش بود، در مدایعش نیز با آن که تقاضای استخلاص از زندان می‌کرد مبالغه وجود نداشت. برعکس، تا آنجا که می‌توانست بر اصول اخلاقی و انسانی تأکید می‌کرد. برای همین مورد احترام اکثر علما و بزرگان روزگار خود بود.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد.
ابیاتی از لابلای سرودهای مسعود سعد که جنبه‌های اخلاقی را مورد تأکید قرار داده بود با هم می‌شنویم. ارخسی افتدد به دیده منال، سوی آن کس نگر که نابیناست. از درختان دیگران برچین و از پی دیگران درخت نشان. اگر سپهر بگردد زال خود تو مگرد، وگر زمان نسازد تو با زمان بساز. نوشتن ز گفتن مهمتر شناس، به گاه نوشتن به جای آرهوش. سخن با قلم چون قلم راست دار، به نیک و به بد در سخن سخت کن. میراث ارزشمند مسعود سعد سلمان گذشته از حفصیاتش چنان پربار و غنی است که از او شاعری ممتاز و صاحب سبک ساخته است. قصاید و غزلهایی که از او به جا مانده برای همیشه و در همه زمانها خواندنی است و کهنگی نمیپذیرد. در مدایعش نیز هنر شاعری او به تمام و کمال بروز یافته و معیارهای خاص خود را دارد. گرچه در آنها به ستایش برخی از درباریان پرداخته، اما حتما آنها فضائل اخلاقی و قابل توجهی داشتند که شاعر را تحت تأثیر قرار دادند. با این حال حتی در همان مدایح نیز مسعود سعد شعرش را با هدف ترغیب آنها به فضائل بهتر و نهی از رذایل اخلاقی سروده است. به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان، به اندیشه همی دانم همه اسرار جان ای جان. ز هجرت جان همی نالد، ز تو یاری همی جوید، تو یاری ده یکی جان را که هستی یار جان ای جان. تو خود جانی چه رنجانی همی جان را چو میدانی، که مدح شاه مسعود است شغل و کار جان ای جان.
هزاره ادب پارسی.
میم امید مهدی اخوان ثالث.
این شاعر بزرگوار و سخنور عالی قد چه از نظر قدمت زمان و ارزش آثار شعری که دارد، چه از جهت اینکه سخنش از دل برآمده و دارای زمینه انسانی است، چه از حس ندرت احوال و سرگذشت و حبسیات پرسوز و مؤثرش، از جهات و جوانب مختلف شعر و ماجراهای زندگیش در خور گفتن و بازگفتن، شناختن و شناسندن است و ما میکوشیم که در ظرف یکی دو برنامه تا اونجا که مجال داریم به این شاعر ارجمند بپردازیم. از تذکرها و تواریخ متداول گذشته سه مأخذ دست اول و عمده ما سخن و سخنوران استاد بدیع‌الزمان فروزانفر و مقدمه استاد فقید رشید یاسمی بر دیوان مسعود سعد و خود دیوان شاعر است، با توجه به کتابی که مرحوم قویم الدوله درباره این پیشوای پارسی‌گویان هند نوشته. بله، و میگوید به نزد خصمان گر فضل من نهان باشد زیان ندارد، نزدیک عاقلان پیداست. شگفت نیست اگر شعر من نمیدانند که طبع ایشان پست است و شعر من والاست. اگر بر ایشان سحر حلال برخوانم جز این نگویند آخر که کودک و برناست. ز کودکی و ز پیری چه فخر و آراید، چون این نگوید اون کس که عاقل و داناست. به اصل تنها کس را مفاخرت نرسد که نسبت همه از آدم است و از حواست. اگر رئیس نیم یا امید زاده نیم ستوده نسبت و اصلم ز دوده فضلا. تا یکی دو پشت از این دوده فضل و ادب رو میتوان در تواریخ و تذکرها پیدا کرد و من جمله پدرش سعد سلمان را، چنان که ابوالفضل بیهقی در تاریخ مسعودی نوشته سلطان مسعود که به جای پدر خود محمود سبکتکین بر تخت نشسته بود در سال 427 پسر خود مجدود را به امیری هندوستان منصوب کرد. عین عبارت بیهقی این است: روز شنبه سوم ذی‌قعده امیر مجدود خلعت پوشید به امیری هندوستان تا سوی لاهور رود. وی را سه حاجب با سپاه دادند و بونصر پسر ابوالقاسم علی نوکی از دیوان با وی به دبیری رفت و سعد سلمان مستوفی و حل و عقد سرهنگ محمد بستد. آنچه مسلم است سعد سلمان که از مستوفیان مشهور زمان بوده به شعر و ادب هم ربطی داشته و مخصوصا در نقد شعر خیلی سخت گیر بوده.
در لابلای میراث شعری مسعود سعد غزلهای عاشقانه هم وجود دارد که تازگیهایی در آنها حس می شود. یکی از این غزلها را با هم مرور می کنیم. ای گشت دل من به هوای تو گرفتار، دل از تو زیان کرد چه سود است ز گفتار. ای نرگس بیمار تو بر خواب چو نرگس، چشمم همه شب در غم بیمار تو بیدار. تو سخت جفاکاری و من نیک وفاجو، من سخت کم‌آزارم و تو نیک دل‌آزار. هرچند که من بیش کنم پیش تو زاری، تو بیش رمی از من دلسوخته زار. من مای مرا رنج و مکن بر تن من جور، که از جور تو و رنج تو تنگشت گرانبار.
آنچه شنیدید برنامه شماره 101 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به بازشناسی میراث مسعود سعد اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رفتی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل ها
سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. این دم پای قصه شهرزاد می‌نشینیم در برنامه یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آهیل و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
با سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌های یک شب از هزار و یک شب و تشکر مخصوص از عزیزانی که با امشب 69 شب است که شنونده دائمی و یار وفادار و رفیق همراه ما هستند. از شب اول تا هفتم قصه شهرباز و شاه زمان رو تعریف کردیم تا شنوندگان عزیز پی ببرند که چطور شد و چگونه پیش آمد که شهرزاد به قصه گویی هر شب تا 1001 شب برای شهرباز سلطان انتقام جوی جزایر هندوچین پرداخت. شهرزاد ابتدا تعریف قصه افریت و بازرگان را آغاز کرد تا 10 شب و از شب 11 داستان ماهیگیر و افریت را شروع کرد که اون هم 15 شب طول کشید. قصه ماهیگیر و افریت باعث نجات شهرزاد شد. قصه شیرین سه خاتون بغدادی هم 29 شب سلطان جزایر هندوچین رو مشغول و سرگرم کرد. و چهارمین داستانی رو هم که شهرزاد برای شوهر خیش و پادشاه کشورش تعریف کرد، داستان عبرت‌آموز غلام دروغگو بود که دیشب به پایان رسید. و اما داستانی رو که امشب شهرزاد تعریف اون را آغاز میکنه، داستان شایان مصری است که امیدواریم همچنان که سلطان جزایر هندوچین با شنیدنش به خواب میرود، شما هم بعد از شنیدن آن خوابی خوش و راحت به سراغتون بیاید. خب این شما و این هم شهرزاد قصه گو با پنجمین قصه شیرین و دلنشینش.
و اما ای ملک جوانبخت و ای سلطان شهره آفاق، داستانی را که از امشب افتخار تعریفش را برای شما سرور شایستم دارم، داستان شیرین شایان مصری است. آغاز و ابتدای داستان این گونه است که در سرزمین تاریخی مصر بازرگانی بسیار ثروتمند زندگی می کرد که در کار و تجارت سنگهای قیمتی و جواهرات بود و بهترین نوع فیروزه خراسان و یاقوت کشمیری و لعل بدخشان و عقیق یمانی و زمرد شامی و الماس آفریقایی و انواع طلاها را همیشه در حجره داشت که اسمش یونس بود و در سرزمین مصر و بین تجار سرشناس و جواهر فروشان بنام به یونس گوهری معروف بود. یونس اصل و نسبش به مردم سرزمین مراکش می رسید که در دوران جوانی به مصر کوچ کرده بود. یونس گوهری فقط و فقط یک پسر جوان 16 ساله بسیار مؤدب و مهربان و شایسته داشت به نام شایان، که دوستان و اطرافیان او را شایان مصری صدا می زدند. یونس گذشته از آن که سرپرستی بسیاری از خانواده های فقیر را عهده‌دار بود، به پرندگانی مانند کبوتر و گنجش و کبک و سار و زاغ خیلی علاقه داشت و همیشه در حیات بسیار بزرگ خانه‌اش هزاران هزار از انواع این نوع پرندگان زندگی می کردند و گاهی فضای خانه یونس گوهری چنان از آواز بلبلان و قناری ها و گنجشکا آکنده می شد که مردم کوچه و بازار برای شنیدن آن مدت ها وقت صرف می کردند و پشت دیوار حیات خانهش می ایستادند. و بدون اغراق باید بگوییم که صدها کودک یتیم و صدها هزار پرنده مختلف در سایه مواظبت و مراقبت یونس گوهری زندگی راحت و امنیت و آسایش داشتند. یونس گوهری در تربیت تنها فرزند پسرش هم از هیچ کوششی فروگذاری نکرده بود و آموزگاران مختلف انواع علوم عصر و هنرهای زمان را به او آموخته بودند و از جمله اینکه او هر روز شایان را با خود به حجرش در بازار جواهر فروشان شهر می برد و در کنار خود می نشاند و علم و بصیرت جواهر شناسی و شناخت سنگ های عصر را از بدل به او می آموخت. و به خاطر این محاسن و سجایای اخلاقی بود که در سرتاسر سرزمین پهناور مصر یونس گوهری شهره و معروف بود. و اما ای سلطان مقتدر و ای ملک جوانبخت، روزها یکی از پی دیگری به سرعت سپری شد و روزگار پیری و کهنسالی یونس گوهری فرا رسید، تا اینکه روزی پدر فرزند خود شایان شایسته را پیش خود نشاند و گفت: ای فرزند، میخواهم در این چند زمانی که زنده هستم برایت همسری انتخاب کنم و دختری را به کابین و عقد تو درآورم. تا هنگامی که مرگ من فرا می رسد تو تنها نباشی. آیا موافقی که دینا دختر هارون تاجر معتبر بازار جواهر فروشان را برایت عقد کنم؟ و اما ای ملک جوانبخت، باید به این مورد هم بپردازم که مدتها بود زمانی که پدر در حجره نبود و شایان به تنهایی سرگرم خرید و فروش جواهرات می شد، دختری که معلوم نبود از کدام شهر و طایف و قومی است به در حجره جواهر فروشی می آمد و با شایان به گفتگو می نشست. و چون یونس گوهری پیشنهاد ازدواج با دینا را به شایان داد، پسر اجازه خواست و گفت: پدر، از خدا پنهان نیست، از شما چرا پنهان باشد که من مدتی است دلبسته یکی از مشتریان حجره شدم که نمیدانم چرا هر وقت او میآید شما نیستید تا او را ببینید. یونس گوهری گفت: ایرادی ندارد، من چندین روز صبحها برای سرکشی به پرندگان نمیروم و در حجره میمانم تا این دختر را ببینم. و از قضا فردای آن روز آن دختر از دور پیدا شد، ولی چون به نزدیک حجره رسید و یونس گوهری را در حجره و کنار دست پسرش دید، راه را کج کرد و جلو نیامد. شایان با تعجب گفت: بابا جان، نمیدانم چرا شراره تا شما را دید به عقب برگشت و از جلو آمدن منصرف شد. یونس گوهری گفت: شاید آن دختر خجالت کشید. ایرادی ندارد. فردا من در پستوی حجره پنهان میشوم که اگر این دختر آمد مرا نبیند و با تو به صحبت بنشیند. و صبح روز بعد پدر در پستوی حجره پنهان شد و دختر به پشت پیشخوان حجره آمد و بعد از چند کلام صحبت با شایان جواهری را برای تماشا مطالبه کرد. و چون شایان جواهری را جلوی پیشخوان حجره نهاد، دختر به جای تماشا و ملاحظه جواهر چنان نگاهی بر چشمان شایان انداخت و رفت که جوان برای لحظه ای از خود بی خود شد و برای آن که بر زمین نیفتد دستش را به دیوار تکیه داد. پدر که از پستوی حجره شاهد ماجرا بود به سرعت آمد و زیر بازوی پسر را گرفت و پرسید: بابا جان چی شد؟ که شایان فقط پاسخ داد: هیچ. و کلمه هیچ را یک بار دیگر هم تکرار کرد. و از همان روز و ساعت و بعد از آن نگاه شررخیز شراره بر شایان بود که جوان قصه ما، ای ملک جوانبخت، گهگاه دچار سرگیجه می شد و در درونش التهاب و در دلش سوزشی پیدا می شد. و هرگاه که آن دختر مانند روزهای گذشته به در حجره می آمد و جلوی پیشخوان می ایستاد تا زمانی که روبروی شایان ایستاده بود، شایان راحت و آرام و خوشحال و خندان بود و چون می رفت آن التهاب و اشتیاق بیشتر و به حد آزار دهندهی می رسید، تا اینکه دختر یک روز به شایان گفت: من از فردا قصد سفر به سرزمین دوردست دارم و دیگر به اینجا نخواهم آمد. و عجیب آنکه آن دختر در تمام مدتی که تقریبا هر روز به در حجره جواهر فروشی می آمد حتی قطعه سنگ ارزان قیمتی هم نخرید. و گویی قصدش فقط این بود که شایان شایسته قصه ما را به پریشان حالی و آشفتگی بکشاند و برود. یک هفته گذشت و دیگر شراره نیامد و هر روز ناراحتی و التهاب و انتظار شایان برای دیدن شراره از روز پیش بیشتر و بیشتر می شد. و چون پدر شایان یا یونس گوهری پی به عاشق شدن پسرش برد، گفت: فرزندم، با این که من قصدم این بود که دینا دختر همکارم هارون را برای تو به همسری انتخاب کنم و با وجود آن که از روزی که این دختر را دیدم به قول معروف به دلم ننشست، اما چون تو او را دوست داری می روم و او را برای تو خواستگاری می کنم. فقط بگو نشانی خانهشان کجاست و در کدام محله شهر زندگی می کنم.
و چون قصه بدینجا رسید، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم لب از سخن فرو بست. از شما دعوت میکنیم که فردا شب هم پای صحبت شهرزاد بنشینید تا از پایان کار شایان عاشق شراره و پسر هنرمند و کاردان و شایسته یونس گوهری، تاجر سرشناس جواهر فروش مصری، با خبر شد.
و وقتتون بخیر و نیکی شنوندگان محترم. مشاعره از جمله تفنن‌های ادبی در روزگار دی...